مثلا این رو به افراد دیگه منتقل کن.
بله.
بنابراین اگر که تشخیص داده بشه، هم باعث میشه که خود فرد بدونه به صورت منظم هر 3 تا 6 ماه باید به پزشک مراجعه کنه، آزمایشات دوره‌ای براش انجام میشه، آنزیم‌های کبد به صورت مرتب، سطح ویروس به صورت مرتب در هر ویزیت برای فرد چک میشه و اگر درصدی که در هر فرد مختلفه بر اساس سن و خیلی از فاکتورهای زمینه‌ای این ویروس در هر زمانی فعال شه، بلافاصله تشخیص داده میشه و درمان اختصاصی برای فرد شروع میشه، در نتیجه از عوارض بیماری هپاتیت مثل نارسایی کبد، مثل سرطان کبد جلوگیری میشه. بنابراین هم با 2 هدف، هم با هدف اینکه به خود فرد اطلاع داده میشه، هم با هدف اینکه خب به افراد دیگه انتقال داده نشه، به صورت مرتب تمام خونها از نظر هپاتیت بی سی و HIV چک میشه.
بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. کسانی که هپاتیت بی یا سی دارن و تحت درمان و معالجه هستن، آیا اینا رژیم خاص غذایی دارن؟ به خصوص مصرف و خوردن مکمل ها و تقویت کننده ها برایشان ضرورت داره خانم دکتر؟ چون این تقویت کننده ها امروز در بازار و در درملتون ها و داروخانه ها بسیار زیاد است، تبلیغات زیادی هم صورت میگیره. آیا این مریضا باید کدام تقویت کننده و مکمل خاص مصرف بکنن؟ ضرورت داره؟
این کسایی که به عنوان هپاتیت بیمار هپاتیت تحت درمان های اختصاصی هستن، مثل هپاتیت بی آی که دارن دارو میگیرن، یا بیماران هپاتیت سی که دارن داروهای اختصاصی ضد ویروس دریافت میکنن، با توجه به اون بیماری زمینه ای که دارن، اون احساس کسالت، خستگی، گاهی بی اشتهایی رو دارن و این جزء سیر طبیعی و ماهیت بیماری زمینه ایشون هست و با مصرف داروهای اختصاصی ضد ویروس خود به خود این علائم برطرف میشه. بنابراین این که بیماران احساس ضعف دارن یا خستگی دارن، فکر کنن که حالا اصطلاحا مکمل های غذایی برشون استفاده شه، تقویت کننده یا چیزایی که خیلی درخواست میشه از ما، نه، جایگاهی نداره. همون درمان های اختصاصی ضد ویروس که داره برشون انجام میشه، کم کم با کاهش تکثیر ویروس و در واقع برطرف شدن عفونت، این علائم و نشانه‌های عمومیشون هم برطرف میشه. فقط چیزی که ما همیشه توصیه میکنیم که در کنار این درمان‌های اختصاصی انجام بدن، ورزش کردنه.
و سوال دیگه ای که آیا تمام انواع هپاتیت ها با زردی و یرقان همراه هستند؟ یعنی کسی که هپاتیت بگیره حتما زردی و یرقان هم میگیره، یعنی اینطور نیست؟
نه، مسلماً تمام انواع بیماری هپاتیت با علائم زردی مراجعه نمی کنند. بسته به علتی که باعث بیماری هپاتیت شده، بسته به شدتش، بسته به اینکه سن اون فردی که مبتلا شده به بیماری هپاتیت و نوع هپاتیت میتونه که فرد اصلا هیچ علامت پیدا نکنه یا زردی پیدا نکنه یا فقط در حد یک سری علائم غیر اختصاصی باشه. بنابراین اگر به صورت خیلی کوتاه بخوایم بگیم، در مورد هپاتیت آ اگر بخوایم صحبت کنیم، همونطور که گفتیم، اگر کسی نبتلا پایین باشه، نه، اغلب اصلا بدون اینکه متوجهشن بیماری رو گرفتن، خود تو شونده است، با یه سری علائم شبه آنفولانزا ممکنه باشه و دچار زردی نشن.
بله.
در مورد هپاتیت بی، خب یه مقدار این شدتش کمتره. هپاتیت حاد بی ممکنه که دچار زردی بشن یا نشن، اون هم با توجه به سن فرق میکنه. اگر نوزادان باشن خب معمولا علامت دار نمیشن، ولی اگر بزرگسالان باشن 10-50% بدون علامت هستن و ما باقی علامت دار میشن. در مورد هپاتیت سی 10-15% فقط علامت دار میشن و ما بقیه حدودا 85% بدون علامت ممکنه که مزمن بشن و به سمت نارسایی کبد پیشرفت کنن. در مورد علل دیگه‌ای که باعث هپاتیت میشن، مثل هپاتیت دارویی یا علل‌های ژنتیکی، اینها معمولا علل هستند که بله، اینها بیشتر به صورت افزایش آنزیم‌های کبدی و با زردی بروز پیدا میکنه، اما در مورد هپاتیت های ویروسی این باور صحیح نیست.
بسیار تشکر خانم دکتر تهرانی از توضیحات ارزشمند شما. امید است که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز و گران قدر برنامه زربان از رادیو دری قرار گرفته باشد. با شما و با تمامی شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دریره از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
حال منی بزن نگات کنم تو رو تو روی عالمه، هر چی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که می دونم تهش برام غمه. حال منی دو چارشم و چارم نمی دونه، کمش برام یه عالمه نمی دونه، که چرا ازش سوالمه نمی دونه. بی تو نمیشه سر این روزا نکشم، من بی تو دارونم تو چی حالت نمیشه بر، اینجوری نمیشه رفت دلیه ها نمیشه سر، داخل عشق و نمیشه یه و عریش زد من نمیشه زد. اگه دلت میشم آرومه نرو، لکه تو خیابون و پر بارونه نرو، اگه دیدی آلم دابونه نرو، قسم هم من یه جون هر دوتامونه نرو. اگه جای تو یه جای دور، ولی دیده شازمون همه جا بی بود. منی بزن نگات کنم تو رو تو رو یه عالمه، هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که می دونم تهش برام غمه. مال منی دو چارشم و چارمه نمی دونه، کمش برام یه عالمه نمی دونه، یه چرا ازش سوالمه نمی دونه. منو تو ذهنم ادامه داری، میخوام فراموشت کنم اگه بذار پاییز ببین، مانته این مثل اونه ستاره داریم، خدا دوست داره ما رو ببین کجای کاری. من یه اصلم این بالو سرد دلم، تو رفتی و کردی تو برف و ولم، زلال بودم با تو ولی پا رو دلم گذاشتی، چی میدونی در بار دلم. یه جای تو یه جای تو، ولی دیده شازمون تو همه جا آبی بود. یه جای تو یه جای دور، ولی دیده شازمون تو همه جا آبی بود. صحبت از ماندن یک عمر، امانت به کنار، قدر نوشیدن یک چای بمانی کافیست. عشق شاید اشتباهی بین ما باشد، ولی گاه گاهی حال ما را اشتباهی خوب.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. منابع خبری از وقوع زمین لرزه در پایتخت افغانستان خبر دادند. با گزارش رادیو دری برخی منابع خبری گزارش دادند دقایقی قبل زمین لرزه نسبتاً خفیف در کابل به وقوع پیوسته است. تاکنون از جزئیات خسارات و تلفات این زمین لرزه اطلاعی در دست نیست. مقامات طالبان نیز تاکنون در این زمینه اظهار نظری نکردند. ماه قبل نیز زمین لرزه 6.5 ریشتری کابل را لرزانده بود. مناطقی در ولایت ننگرهار که قبلا میدان جنگ بود اکنون به محلات تفریحی مبدل شده است. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
مناطقی در ولایت ننگرهار که قبلا میدان جنگ بود اکنون به محلات تفریحی مبدل شده است. مسئولان میگویند در مناطقی که رفت آمد بازدیدکنندگان جا صورت میگیرد، تسهیلات بیشتری را برای آنان فراهم خواهد نمود. ولسوالی خوگیانی یکی از ولسوالی های در ولایت ننگرهار است که برای چند سال پیش هم میدان جنگ و درگیری بود، اما اکنون به مرکز تفریح وسایل و صفا برای بازدیدکنندگان مبدل شده است. سه تن از باشندگان ولایت ننگرهار، کنر و کابل که از محلات تفریحی این ولسوالی بازدید نموده میگوید در ولسوالی خوگیانی محلاتی را دیدن که در گذشته تصور آن را نداشتند.
او دې زیته په چکر به ذکر راغلی وسته چې د تیرو شلو کلونو څخه تیرو شلو کلونو کې دلته جنګونه وه او هیچ چا د دغې سیمې د دغې ساحې لیدنه نه وه کړې بغیر د دغې سیمې د خلکو د دغې سیمې د اوسیدونکو څخه.
دوستانو سره په چکر راغلو او ډېر خوند مې دغې سیمې نه واخیسته. ماشاءالله په وطن کې فلان امن دی او هر سړی کولی شي چې هر ولایت ته لاړ شي.
د ځاځي اریوب نه ما لیدنه وکړله، ښایسته منظرې وې، هوا یې ښایسته وه، ښکلې وه. خدا زای منه ولیدله چې اوس دلته راغلم، دا بیل خوندور منظره لري، ډېر ښایسته موسم ده، ډېر ښایسته شنه باغونه، شنه منشنه منظرې ډېرې لري.
محمد ګلاب توحیدیار که در ولسوالی خوږیانی یک رستورانتی به نام سایکارام باز نموده میگوید بیشتر مشتریان رستورانتش برای خوردن بستنی های میاد که از برف طبیعی کوه سفید و آب میوه طبیعی تولید شده از میوجاتی که در آن ولسوالی تولید میگردد ساخته میشود.
خوګانو ولسوالۍ چې کمی تازه میوې دي هغه نه هم جوس جوړیږي او هم په شیریخ کې استعمالیږي چې میوه لرونکی شیریخ ورته وایي. د بیلګې په ډول اوس وخت کې ځمکني توتان دي، له دې نه وروسته سره املوکي، د هغې نه وروسته حتی د انارو ځانګړی جوس یې د خوګانو ولسوالۍ انار ډېر مشهور دي. نو دا هغه څه دي چې دلته د سیلانیانو پام هم د ځان دپاره راګرځي.
قاري نور محمد حنیف رئیس تطو فرهنګي ولایت ننګرهار میګوید هر بازدید کننده که از ولایت افغانستان به ولایت ننګرهار سفر می نماید در هر قسمت از این ولایت بدون هر گونه حراس سفر کرده می تواند. به گفته موصوف در مناطقی که بازدید کنندگان زیاد به آن سفر می نماید تسهیلات بیشتر فراهم خواهد نمود.
که دغه سیلګر خلق سیلبینان که د شپې یو بجه ګرځېږي، دو بجه ګرځېږي، د ورځې ګرځېږي، د امن فضا ورته خوره ده، الحمدلله هیڅ مشکل نشته. دا ډار دوی ته پخپله باندې حاصل ده، لیکن یو هغه ښه چې سهولت ده دوی کوم ارتیا وی چې دی ورته ان شاء الله دا به هم متزر تزر پروشي.
ولایت ننګرهار علاوه از ولسوالی خوګیانی محلات دیگری دیدنی نیز دارد که در تابستان داغ دارای هوای سرد و محلات سرسبز می باشد که می تواند مورد توجه بازدیدکنندگان قرار بگیرد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
جاده بزرگ بدخشان تخار که در پی ریزش بارانهای سنگین یک هفته پیش و سرازیر شدن سیلابها مسدود گردیده بود دوباره بر روی ترافیک بازگشایی شد. همکارم سمیع خاوری گزارش می‌دهد.
جاده بزرگ بدخشان تخار که در پی ریزش بارانهای سنگین یک هفته پسین و سرازیر شدن سیلابها مسدود گردیده بود دوباره بر روی ترافیک بازگشایی گردید. بارانهای مدهش چند هفته پسین در برخی از ولایت‌های شمال شرقی علاوه بر مسدود کردن برخی از جاده‌ها خسارات هنگفت مالی را نیز برای مردم وارد کرده است. جاده کشان فیض آباد که ولایت بدخشان را با تخار و سایر ولایات افغانستان وصل می‌کند در پی بارانهای اخیر و سرازیر شدن سیلاب ها بروی ترافیک مسدود گردیده بود که اکنون توسط تیم های تکنیکی ادارات سکتوری بروی وسایط تیز رفتار بازگردیده است. مولوی عبدالغفور عتید رئیس فواید عامه بدخشان میگوید نزدیک به 4 کیلومتر جاده در پی سرازش شدن سیلاب ها تخریب گردیده است. آقای عتید هرچند از کمبود امکانات سخن میزند اما میافزاید کار روی پاککاری تمام نقاط مسدود شده جریان دارد.
80,000 مکعب مواد سیلابی عبارت از سنگ، ریگ، جغل کاملا سرکار مسدود کرده، پلچک ها بند است، کاملا تقریبا 4 کیلومتر سرک اسفالتی سرک خیر تقریبا از بین رفته.
مولوی نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان اما میگوید این مسیر به شدت آسیب پذیر شده است و پاککاری و بازگشایی دوباره آن بروی تمام وسایط از توان حکومت محلی این ولایت بالا است. معاون والی بدخشان از حکومت مرکزی خواستار حمایت در این خصوص می باشد.
ما که از نزدیک دیدیم این از توان حکومت محلی بدخشان بالاست. در این قسمت ما توجه جدی وزارت محترم فواید عامه را خواهان هستم و همچنین حکومت مرکزی را که بالای مرز بدخشان توجه بکنه به اثر بارندگی های شدید و سیل های مدیشی که در بدخشان سرازیر شد، تلفات مالی، تلفات جانی، دیگر خسارات انگفتی به مردم بدخشان وارد شده است.
رانندگان وسایط و باشندگان بدخشان از عملکرد ضعیف حکومت محلی این ولایت مبنی بر بازنمودن این مسیر انتقاد نموده میگویند از چند روز بعد این سو با شمار زیادی از زنان و کودکان در میان آب و گل گیر مانده اند و ادارات محلی توجه خاصی برای بیرون رفت از این معضل نکرده است.
سرکای ما به این واسه مسافرای ما یک شهر رو دادیم و در خو کردیم. سیاسر است، طفل است، مسافر است، گشنه و تشنه، خیما چطور کنیم؟
جمال الدین یک از باشندگان بدخشان میگوید دو روز می شود که در این مسیر گیر افتاده و مشکلات زیادی را تجربه کرده است. به گفته جمال الدین یک خوراک نان در این منطقه به 500 افغانی رسیده است.
شب دو روز بشه ما میتونیم به اصل بند ماندیم دیگه چه دست بسار نان یک خوراک نان 500 افغانی شده نان پیدا نمیشه موتور بسار به مشکلات چند موتور جام اکثر ما ده کرد موتور ماشین جام کرده.
سرازیر شدن سیلاب ها در این فصل از سال جدا از اینکه راه عبور و مرور مردم ولایت بدخشان را به مرکز مسدود کرده بلکه صدها جریب زمین زراعتی را نیز تخریب و ده ها منزل مسکونی را همچنان آسیب زده است. ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان یک از جمله ولایاتی محسوب می شود که با داشتن مناطق کوهزار همساله گواهی سرازیر شدن سیلاب ها می باشد که در بسیاری اوقات این سیلاب ها از مردم محل نیز قربانی گرفته و برای آنان خسارات هنگفت مالی به جا گذاشته است. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
سهرا کریمی بانوی کارگردان افغانستانی در واکنش بر رخدادهای اخیر بین ایران و افغانستان در توییتی نوشت ایران برای بسیاری از افغانستانی ها زادگاه است. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سهرا کریمی بانوی کارگردان و فیلمساز افغانستانی متولد سال 1364 تهران که سابقه بازی در چند فیلم ایرانی را هم دارد، در این توییت نوشت با تمام سفیدی و سیاهی زندگی در مهاجرت تعلق خاطر به زادگاه به سادگی زدودنی نیست. اخیراً بر سر حقابه ایران از رودخانه هیرمند با حکومت طالبان تنش‌هایی به وجود آمده است که جمهوری اسلامی ایران بر احقاق قانونی این حقابه تاکید کرد. در همین حال نیروهای طالبان دیروز از سمت کشور افغانستان بدون در نظر گرفتن و رعایت قوانین بین‌المللی و حسن همجواری با انواع سلاح مبادرت به پسته ساسولی واقع حمله به پسته ساسولی واقع در حوزه هنگ مرزی زابل ولایت سیستان و بلوچستان تیراندازی کردند که با واکنش قاطعانه مرزبانان ایران مواجه شدند. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید این حکومت به دنبال درگیری با کشورهای همسایه نیست. با گزارش رادیو دری، وزارت دفاع حکومت طالبان در پیامی اعلام کرد این حکومت گفتگو و مذاکره را برای هر گونه مشکل یک راه معقول می‌داند و بهانه‌جویی برای جنگ و اقدامات منفی به نفع هیچ یک از طرفین نیست. در پیام وزارت دفاع طالبان آمده است افغانستان هیچ برنامه‌ای برای تنش در مرزهای خود با ایران ندارد. سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت تا پس از درگیری در مرز دو کشور ارتباط کامل با وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان داشتیم و مسئولان این وزارتخانه‌ها بارها ضمن ابراز دوستی اعلام کردند به دنبال تنش و درگیری نیستند. مرتضوی افزود سفارت ایران در کابل مرتب با مرزبانان و مسئولان محلی دو طرف تماس داشت و ارتباط آنها را با یکدیگر برقرار کرد. مرتضوی با توجه به نقش رسانه‌های معاند برای آسیب زدن به روابط دو کشور ایران و افغانستان گفت این درگیری کنترل و تمام شده است. قرار است هیئتی نیز امروز برای بررسی میدانی درگیری در مرز ایران و افغانستان عازم منطقه شود. گفته می شود درگیری پس از آن شروع شد که عده‌ای از قاچاقچیان با منجنیق به سوی ایران مواد مخدر پرتاب می کردند و مرزبانان ایران نیز به سمت قاچاقچیان فیر کردند که در این بین بر اساس یک سوء تفاهم مرزبانان افغانستان هم وارد درگیری شدند. با این حال ادعاهای دیگری هم درباره چگونگی آغاز درگیری وجود دارد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان نیز در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما در کابل این درگیری را درگیری محلی ناشی از یک سوء تفاهم عنوان کرد و گفت مسئولان هر دو کشور بیدار و آگاه هستند و قطعا برای جلوگیری از تکرار سوء تفاهمات محلی راه حل نیز پیدا خواهند کرد. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان نیز در پیام می گفت موضوع به بزرگان هر دو طرف اطلاع داده شده و اکنون وضعیت تحت کنترل است. نشست کمیسیون سیاسی حکومت طالبان بر روابط خوب و مثبت با همسایگان به ویژه ایران تأکید کرد. با گزارش رادیو دری دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان از برگزاری نشست کمیسیون سیاسی این حکومت بر ریاست مولوی عبدالکبیر خبر داد و اعلام کرد اعضای کمیسیون سیاسی داشتن روابط حسنه با جمهوری اسلامی ایران را بخشی از سیاست این حکومت خواندند. در این نشست که سرپرست وزارت آب و انرژی افغانستان نیز حضور داشت درباره موضوع حقابه ایران و جنبه‌های مختلف آن به تفصیل بحث شد. در این نشست به گفته دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان ضمن تاکید بر رعایت معاهده هیرمند برای اجرای آن از طریق راه حل مناسب تاکید شد. بر اساس معاهده هیرمند که در سال 1972 میلادی به امضای مقامات وقت ایران و افغانستان رسید، سهم ایران از آب رودخانه هیرمند معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماها و فصول مختلف تفاوت می کند. اکنون دولت و ملت ایران انتظار دارند تا در چارچوب همکاری های دو جانبه طالبان افغانستان این دولت نیز بر تعهد و وعده خود در این خصوص پایبند باشد و بیش از این خود را طرفی غیر مسئول در برابر همسایه خود نشان ندهد. در طول دو دهه گذشته با توجه به تغییرات سیاسی روی داده در افغانستان و حضور و نفوذ اشغالگران غربی در آن، افغانستان ضمن جلوگیری از راه‌سازی کامل حقابه رودخانه هیرمند با احداث صدها و بندهای مختلف بر روی این رودخانه و سرچشمه‌های آن در داخل افغانستان سعی بر کاهش هرچه بیشتر حقابه ایران حقابه این رودخانه داشته است. و وزیر دفاع ایران گفت جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای در اختیار قرار دادن تجهیزات نظامی به کشورهای دیگر ندارد و بر کشوری که در راستای منافع امنیت و حفظ صلح بین المللی قدم بردارد کمک می کند. امیر سرتیب محمد رضا قرایی آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم درباره همکاری‌های نظامی و دفاعی ایران با ونزوئلا و احتمال صادرات تجهیزات ایرانی به این کشور افزود جمهوری اسلامی ایران با همه کشورها در ارتباط است و هر کشوری که به منافع امنیت و حفظ صلح بین المللی متحد باشد و به امنیت مشترک جهانی فکر کند کمک می کند. سرتیب قرایی آشتیانی تصدیق کرد ونزوئلا کشور بزرگی است و در منطقه استراتژیکی قرار دارد، ضمن اینکه تهران و کاراکاس از سالهای گذشته با هم ارتباط نزدیک داشته و دارند. بسیار تشکر از همراهیتان. مشروع خبرها در ساعت 6 به وقت کابل روی همین موج از رادیو دری تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر. We'll be right back.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، سفر رئیس جمهوری ایران به اندونزی و عزم ایران بر تأمین حقابه رودخانه هیربند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به مرزهای طولانی ایران با کشورهای متعدد و بعضاً مهم و اثرگذار گفتند دستهای بیگانه برای ایجاد مشکل بین ایران و همسایگان آن فعال است که نباید اجازه داد این سیاست آنها محقق شود. حضرت آیت الله خامنه ای روز شنبه 20 می در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی ایران سیاست ارتباط با کشورهای اسلامی ولو در دوردست و همچنین سیاست ارتباط با کشورهای همجهت و همراه را مهم برشمردند و افزودند امروز همراهی و همجهتی برخی کشورهای بزرگ و مهم دنیا با جمهوری اسلامی ایران در برخی جریانها و خطوط اساسی سیاست بین الملل پدیده بی سابقه است که باید با قدر دانستن این فرصت ارتباط با آن کشورها را تقویت کنیم. رهبر معظم انقلاب با اشاره به موضوع اجلاس سفرا مبنی بر تحول در نظم کنونی جهان و پرتکرار شدن این موضوع در ادبیات جهانی گفتند تحول در نظم جهانی یک فرایند پرفراز و نشیب و بلند مدت و متأثر از حوادث احتمالی و پیشبینی نشده است و کشورهای مختلف نظرات و رویکردهای متعارض و گوناگونی با آن دارند. ایشان همچنین با تبیین ضوابط و شاخصهای سیاست خارجی موفق، عزت و معنای نفی و پرهیز از دیپلماسی التماسی، حکمت با مفهوم تعاملات و فعالیت‌های خردمندانه و محاسبه شده و مصلحت با معنای انعطاف برای دور زدن موانع سخت و ادامه دادن مسیر را سه کلید واژه اساسی در دیپلماسی ایران خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه گذشته در دیدار نمایندگان دوره 11 مجلس شورای اسلامی ایران، این مجلس را در مجموع و در نگاهی کلی مجلسی انقلابی جوان، پرتحرک و دارای مصوبات خوب برای رفع مشکلات کشور خواندند و با تبیین الزامات قانونگذاری از جمله اثرناپذیری از جوزدگی و ملاحظات جناحی گفتند در سال آخر مجلس کارهای بزرگی چون بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه، تصویب قوانین لازم برای تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید و بررسی لوایح و طرح‌های نیمه‌کاره را با تلاش بی‌وقفه به سرانجام برسانید. ایشان برخی مصوبات مجلس فعلی را راهبردی دانستند و گفتند قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مصوبه اساسی و مهم بود که کشور را از سرگردانی در مسئله هسته‌ای و حالت ندانمکاری نجات داد که نتایج اجرایی آن حتی در عرصه جهانی مشاهده می‌شود. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گذشته در نشست مطبوعاتی مشترک با جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی ضمن اشاره به هدف گذاری انجام شده برای رساندن حجم مبادلات تجاری دو کشور به رقم 20 میلیارد دلار گفت تهران و جاکارتا تصمیم گرفتند مبادلات خود را با ارزهای ملی انجام دهند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همکاری و ارتباط با کشورهای مسلمان همسایه و همسورا اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عنوان و خاطر نشان کرد. گسترش روابط با اندونزی به عنوان یکی از کشورهای مهم و مؤثر در آسیا و جهان برای ایران اهمیت زیادی دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران که با دعوت همتای اندونزیایی خود به این کشور سفر کرده بود، پس از دیدار با رئیس جمهور، رؤسای مجلس نمایندگان و مجلس مشورتی خلق اندونزی و ایران بازگشت. دکتر سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی درباره اهمیت سفر رئیس جمهور ایران به اندونزی تحلیلی دارد که دعوت می‌کنم بشنوید.
دولت 13 در راستای رویکرد سیاست خارجی خودش مبتنی بر توسعه روابط با کشورهای شرق، نه شرق جغرافیایی، شرق در واقع سیاسی، و همچنین توسعه روابط با کشورهای اسلامی گام‌های بزرگی رو برداشته. در این راستا بعد از بهبود قابل توجه در روابط ایران و عربستان و سایر کشورهای عربی، اکنون شاهد این هستیم که ایران قصد داره که روابط خود رو با دیگر کشورهای بزرگ و مهم اسلامی در دیگر نقاط جهان توسعه و گسترش بده. اندونزی به عنوان بزرگترین و پرجمعیت‌ترین در واقع کشور اسلامی از اهمیت خاصی در این زمینه برخورداره، مخصوصا اینکه طبق پیش‌بینی‌ها تا چند سال آینده رده پنجم اقتصاد جهان رو به خود اختصاص خواهد داد و دارای پتانسیل‌های بسیار مهمی هست. ضمن اینکه اندونزی نقش فزاینده‌ای رو در منطقه آسیا و اقیانوس آرام به عهده گرفته و همین مسئله به اهمیت این کشور به صورت دوچندان می‌افزاید. خب سفر آقای رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران به اندونزی هم با توجه به این ملاحظات صورت گرفته و ایشون با ابراز نارضایتی از حجم مبادلات دو کشور خواهان افزایش این مبادلات شدن. به هر حال به نظر میاد با توجه به تشدید و تداوم فشارهای غرب علیه ایران به ویژه فشارهای تحریمی، بایستی ایران در واقع رویکرد اقتصادی تجاری و حتی صنعتی کشاورزی و دیگر وجوه خود رو به سمت شرق تغییر بده و از با کشورهای مانند چین و روسیه، هند، اندونزی و سایر کشورهایی که به هر حال در حوزه غرب تعریف نمیشن روابط خود رو گسترش بده. کشور اندونزی با توجه به منابع و ترکیب جمعیتی و همچنین پتانسیل هایی که اکنون به خودش اختصاص داده و حجم عظیم سرمایه گذاری های خارجی در اون، اکنون از پتانسیل های مهمی برخورداره و به رغم بعد جغرافیایی بین ایران و اندونزی، با توجه به وجود دریاهای آزاد بین دو کشور، امکان تجارت بین دو کشور به خوبی مهیا هست و همین مسئله میتونه به عنوان مبنا و شالودهی برای گسترش روابط دو کشور محسوب بشه. ضمن اینکه هر دو کشور عضو سازمان همکاری اسلامی هستند و مسلماً نزدیکی روابط دو کشور منجر به اتخاذ مواضع مشترکی در قبال مسائل جهان اسلام و سایر مسائل بین المللی خواهد شد و در این حال توسعه روابط با اندونزی برای ایران به منزله پاسخ یا واکنشی به تلاش غرب برای انزوای سیاسی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشه.
همچنان با برنامه ایران در آینه هفته در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده می شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت با مقامات افغانستان گفته ایم که مشکل حقابه هیرمند از طریق بیانیه سیاسی حل نمی شود و باید به صورت حقوقی این موضوع پیگیری شود.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه گذشته با اشاره به همسایگی ایران و افغانستان و وجود مرزهای طولانی بین دو کشور افزود راهی جز تعامل بین دو کشور وجود ندارد. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه هیئت حاکمه فعلی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسیم و بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید داریم افزود، طالبان بخشی از واقعیت افغانستان و نه همه افغانستان است. درباره این موضوع تحلیلی بشنویم از محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی.
بهترین راه و راه حل این قضیه در اینه که هیئتی بی‌صلاحی از دو طرف تعیین بشه، مسئله را بررسی کنه، بررسی علمی بکنه. تنها به صرف این که مسئولین حاکمیت فعلی افغانستان مدعی شدن که چون کم آبی پیش آمده ناگزیر این اتفاقات افتاده، این کافی نیست. به دلیل اینکه اگر کم آبی صورت گرفته و همون میزانی که کم صورت گرفته از این حقابه کم میشه، اما نه اینکه کلا مطلقا جلوی آب گرفته بشه، بسته بشه. بالاخره این یک حق مشترک، یک حق طبیعی و خدادادی است. این آب بالاخره بین همه کسانی که از او قبلا مستفید بوده باید همچنان ادامه داشته باشه. بهترین راهش اینه که یک هیئت ذی‌صلاح از طرف آماده بشه، هیئتی که تخصص لازم داشته باشه و همینطور به لحاظ ماهواره‌ای وضعیت را بررسی بکنه و همینطور مسیر رودخانه، چون یکی از ادعاها اینه که مسیر جهت آب تغییر کرده و بالاخره اینجا دستکاری‌های صورت گرفته و بالاخره تعمدی در کار بوده که این آب به همون مقداری هم که از سد کجک یا از سد کمال خان رها شده به عنوان حقابه جمهوری اسلامی یا کسانی که بالاخره در این امتداد وجود داره، این مسیرش دچار انحراف شده. خب اینها اگر بررسی بشه، ارزیابی بشه، خب طبعا مسئله روشن میشه که اگر دستکاری تعمدی بوده قطعا این باید مؤاخذه صورت بگیره و بالاخره باید به این مسئله رسیدگی شود. اگر نه که آب به طور طبیعی کم هست و در امتداد رودخانه بالاخره توان رسیدن به سیستان و بلوچستان رو نداره، خب طبعا خب باید این مسئله هم در محراق توجه قرار بگیره و طبعا مسئولین فعلی حاکمیت فعلی افغانستان یعنی طالبان باید به این مسئله به صورت درست جدی رسیدگی بکنه. به صرف این که ما احترام داریم و بالاخره ما منکری چنین چیزی نیستیم و این حرفا کفایت نمی کنه، باید اساسی مسئله بررسی بشه و با هیئت علمی مسئله ارزیابی بشه.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه ایران در آینه هفته را میشنوید. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
اسدالله اسدی دیپلمات گروگان گرفته شده جمهوری اسلامی ایران پس از تحمل 5 سال اسارت در بلژیم روز جمعه گذشته به ایران بازگشت. این دیپلمات ایرانی در وین 2 جولای 2018 با طراحی رژیم صهیونیستی منافقین و عملیات برخی سرویس‌های امنیتی اروپایی در آلمان گروگان گرفته شده بود و پس از آن به بلژیم منتقل شد. در پی نشست‌های متنوع و مشترک امنیتی و رایزنی وزرای خارجه ایران و بلژیم و همچنین میانجیگری عمان، آزادی این دیپلمات ایرانی محقق شد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندگان عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدابردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. به شرق افغانستان و به استقامت جنوب شرق کابل سفر میکنیم، تقریبا در فاصله 115 کیلومتری پایتخت. بله، به پکتیا میرویم.
در افغانستان نو درختان کاجگونه در کوها میرویند و رشد میکنند که از آن دانه های قیمتی خوردنی به نام جلغوزه برداشت می شود. مرحله بریان این جلغوزه ها بعد از برداشت از درختان آن است. در این مرحله جلغوزه ها در میان کرایی بزرگ باریک داغ شده در کوره بریان می شوند. بنابر زخیم بودن پوست این جلغوزه ها نیاز است که 3 بار بریان شوند و هر بار باید با دقت شور داده شوند تا ریگ به تمامی قسمت های آن تماس کند. به گفته نسیم، صاحب دوکانی که در آن جلغوزه بریان می شود، در دوکان او بیش از 8 نفر مشغول کار هستند و روزانه از 50 الی 100 سیر جلغوزه بریان می کنند. تولیداتشان بیشتر به خارج از کشور صادر می شود. در داخل کشور از اینکه نرخ این جلغوزه بالاست، زیاد بازار و خرید ندارد.
جلغوزه چیست و چی دارد؟ این سوال ممکن است در ذهن شما مخاطب عزیز خطور کند که از افغانستان نیستین و حالا کنجکاو شده این که درباره این محصول مهم جنگلی بیشتر بدانین، مخصوصا که افغانستان مرکز تولید آن است.
جلغوزه دانه چرب و سرشار از اسیدهای ایمنی ضروری و اسیدهای چرب غیر اشباع مفید است. روغن ها همچون روغن زیتون از افزایش کلسترول بد خون جلوگیری کرده و سرخک ها را از آسیب حفظ می کند و از عملات قلبی می کاهد. جلغوزه از نوع کاج های بومی هیمالیا، پاکستان و افغانستان است و با جز قیمت بالایش پروتئین، فایبر، آنتی اکسیدان، پتاسیم و ویتامین A چربی و انرژی بالای هم دارد. جلغوزه به دلیل کمک به کاهش تریگلیسترید یار کبد است و به جهت فایبر و چربی بالای کورکننده خوب اشتها است. پتاسیم و مگنیزیم آن به تعادل فشار خون کمک کرده و منیزیم این دانه از بیخوابی های شبانه می کاهد و دردهای عضلاتی، خستگی مفرط، تنش و اضطراب را برطرف می کند. این میوه بالاترین میزان تراکم اسید اولیک را در میان مغزها دارد. این اسید که نوع تک چربی اشباع شده است، به کبد کمک میکند تا تریگلیسرین مضر را از بدن دفع کند. تک چربی اشباع شده در آن خاصیت روغن زیتون را دارد و برای قلب مفید است. علاوه بر آن با کاهش دادن کلسترول و محافظت از رگهای خونی در مقابل آسیب دیدگی، مانع از بروز عمله قلبی می شود.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
با نقشه طبیعی افغانستان که نگاهی بیندازید، ساحات شرقی و بخشی از جنوب آن را مملو از درختان جنگلی میابید که طبیعی و خودرو بوده و با این که مدت هاست به صورت بی‌رویه قطع می شود، هنوز هم شش تنفسی منطقه است و هوای تازه را هدیه می دهد. در کنار این مسئله، درختان مثمر طبیعی هم وجود دارند که از تیره کاجند و ما صحبت جلغوزه را امروز پیش کشیده ایم.
جلغوزه سیاه که یکی از مفیدترین و با ارزشترین میوه های خشک در افغانستان به شمار می رود، با داشتن ویتامین های فراوان و خواص درمانی برای تقویت سیستم ایمنی بدن، سلامت و شادابی پوست، تقویت حافظه، پیشگیری از حمله های قلبی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول افغانستان که از شهرت بالای در سطح جهان برخوردار است، اکنون می توان آن را در مارکت های مختلف دنیا پیدا کرد. صادرات جلغوزه افغانستان توانسته شهرت این کشور را در میان محصولات با ارزش بالا ببرد. درختان جلغوزه در بخش های شرقی افغانستان به گونه وحشی و خودرو می رویند. برای برداشت این محصول خوشه ها از درخت جدا می شوند و برای چند روز در یک اتاق نسبتاً تاریک و پس از مدت در زیر نور مستقیم خورشید قرار می گیرند و بعد از باز شدن خوشه ها دانه های جلغوزه از آن خارج می شود. قابل ذکر است که در حال حاضر بیش از 43,000 هکتار زمین در 8 ولایت ساحات تحت پوشش جنگلات جلغوزه سیاه را در کشور احتوا می کند. چرا افغانستان جلغوزه اش را به چین صادر می کند؟ بیش از صادرات جلغوزه به چین، شمار زیادی از بازرگانان و دهقانان از نبود بازار مناسب رنج می بردند. آنان خواهان بازارهای جدید برای فروش این محصولشان بودند. در برخی موارد جلغوزه افغانستان به گونه قاچاق به کشورهای همسایه از جمله پاکستان انتقال داده می شد که در برخی موارد این کشور با اندک تغییرات در بسته‌بندی آن ارزش افزایی کرده و حتی به نام خودش به مارکت های دنیا صادر می کرد. خوشبختانه با ایجاد دهلیز هوایی افغانستان چین، اکنون این میوه مهم کشور به گونه پروسس و بسته‌بندی شده به نام افغانستان مستقیما به چین صادر می شود. در حال حاضر روزانه 1 تا 2 پرواز از طریق دهلیز هوایی به چین صادر می شود که در حدود 20 تا 30 تن جلغوزه انتقال می یابد. بر اساس گفته های بازرگانان، اکنون آنان جلغوزه را در 2 و حتی 3 برابر نسبت به بازار پاکستان در چین به فروش می رسانند. یکی از دلایل فروش بالای جلغوزه در چین داشتن سرتیفیکیت و معیارهای آن کشور و همچنان به گونه پروسس و بسته‌بندی شده در داخل افغانستان می باشد. پس از آن که صادرات جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به چین آغاز شد، بهای جلغوزه سیاه در بازارهای داخلی نیز افزایش یافت. پیش از گشایش دهلیز هوایی 1 کیلو جلغوزه سیاه در بازارهای داخلی 800 تا 900 افغانی به فروش می رسید، در حالی که اکنون 1 کیلو جلغوزه در بازارهای داخل کشور در حدود 2500 افغانی و حتی بلندتر از آن به فروش می رسد. در حال حاضر چین به یکی از بازارهای مناسب و پرفروش این محصول در سطح منطقه و جهان تبدیل شده است.
جلغوزه در بازارهای جهانی هم جایگاه خود را یافته و در ایران به جلغوزه چلغوز میگویند. دوست عزیز شنونده این فایل را برای برنامه فرستادن که به اتفاق میشنویم.
چلغوز نوعی کاج با خاصیت‌های بسیار فراوان است. چلغوز از نوعی کاج که بومی هیمالیا، پاکستان و افغانستان است به دست می‌آید و به جز قیمت بالایش، پروتئین، فیبر، آنتی اکسیدان، پتاسیم، ویتامین ای، چربی و انرژی بالایی هم دارد. شاید نام چلغوز از نظر برخی افراد جامعه معنی و مفهوم خوبی نداشته باشد و عده‌ای آن را ناسزا بدانند، اما اشتباه نکنید، چلغوز فحش نیست، بلکه دانه آجیلی و سودمند است که مغز آن شبیه به تخمه آفتابگردان بوده و طعمی مشابه بادام و پسته دارد. دانه قهوه‌ای رنگ که وقتی آن را در پوسته چوبیش می‌بینی به یاد هسته خرما می‌افتی. این دانه را وقتی بو می‌دهند با صوت خاصی سر باز می‌کند و دانه چلغوز از آن خارج می‌شود. در واقع چلغوز میوه نوعی صنوبر بزرگ با برگ‌های سوزنی کوتاه و ضخیم بوده که بومی پاکستان و افغانستان است. چلغوز دانه پرچرب و سرشار از اسیدهای آمینو و ضروری و اسیدهای چرب غیر اشباع مفید است. روغن آن همچون روغن زیتون از افزایش کلسترول بد خون جلوگیری کرده و سرخ‌رگ‌ها را از آسیب حفظ می‌کند و از حملات قلبی می‌کاهد. نام علمی کاج چلغوز یعنی پاینس جراردیانا به عنوان یادبودی از کاپیتان پاتریک جرارد می‌باشد که به عنوان یک افسر انگلیسی در هندوستان خدمت می‌کرد. او درخت مزبور را در سال 1839 میلادی به مناطق جنوب شرقی انگلیس که آب و هوایی نسبتاً گرم و خشک نسبت به سایر مناطق بریتانیا دارد برد و در آنجا غرس نمود، اما به ندرت استقرار یافتند و کمتر مورد استقبال قرار گرفتند.
تشکر میکنیم از نفر به نفر شما عزیزان شنونده که برنامه سفر و چکر رو برای شنیدن انتخاب کردید. برای بهترسازی برنامه از شما میخواییم که با ما مشارکت داشته باشین، نظرات، پیشنهادات و انتقادهای سازندهتان رو بر ما ارسال کنین. از شهر و دیار و بخش خودتان بر ما پیامک ارسال کنین تا در برنامه خوانده شوم. خب دوستان عزیز، تا درودی دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
امیدوارستیم که تا به این لحظه با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه بوده باشید و برنامه هایی که شنیدید مورد پسندتان قرار گرفته باشه. همکاران من در برنامه روی موج جوانی همین لحظه به مدت 70 دقیقه به صورت زنده و مستقیم از رادیو دری با شما همراه باشند. امید که شنونده برنامه روی موج جوانی باشید.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
باغات چشم توست، چشم حقیر هم به عنایات چشم توست. ای آسمان دوباره گلو صاف کن، زمین اینجا در انتظار بیانات چشم توست. به نام خداوند جان آفرین. سلام با شما جوانها و رویاهای قشنگتان، درود به همراهی و دنیای زیبایی که دارید. دهه کرامت تبریک عرض میکنیم به همه شما خوبان. و یک اسرانه دیگه تهوتین در برنامه روی موج جوان. امروز هم من و همکارم میخواییم که مثل همیشه دقایق شیرینی را با شما داشته باشیم. البته که حضور شما رنگ دیگری میده به برنامه. تیم امروز روی موج جوانی را خدمتان معرفی میکنم. آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای فوجی صدا بردار، محدثه احمدی دستیار، تهیه همکاران خوب گزارشگر من و من ارغوان حیدری.
با شماییم، با بهترین ها. لبخندتان برنگ دوستی. با ما باشین بر روی موج جوانی. جوانی جوانی
لحظات شاد و عصرانه ایتان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرین با این شماره ها.
در ایران 3800-226-0794-71-7144.
در افغانستان
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله؟ میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین فرصت
سلامت سرکراز باشین. سنت الله جمال زاده هستم، فارغ التحصیل از
دانشگاه. علیرضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من خداوند
اوشاکا مهربان یلدا
جیرمی هستم،
یک تن از مسجد. بسم الله الرحمن الرحیم. من مسجد محمدی هستم، یک از شهروندان ولایت هرات.
جواد حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولد ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان ساکن میشم.
parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست دوستان عزیز که از طریق